بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، صفحه 265.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و یمکن ان یقال ان بناء المشهور في مساله استثناء الارطال ان كان على عدم الاشاء قبل التلف واختصاص الاشتراك بالتالف دون الموجود كما ينبع عنه فتوى جماعه منهم الى اخر العباره. خاطر مبارک دوستان باشه، ما تو این دو سه روزه، دو سه جلسه آخر عرض کنم بحثمون، درگیر این مسئله هستیم که چرا علما بحث ساعه از صبره رو حمل بر کلیه در معین کردن، اما بحث استثناء ارطال معلومه را حمل کردن بر اشاعه. این دوتا مسئله چه تفاوتی میکنه؟ چه جهتی از فرق بین این دوتا سبب شده که ما ساعه از صبره رو حمله بر کلیه در معین بکنیم اما استثناء ارطال معلومه رو حمله بر اشاعه بکنیم؟ خب این مباحثش گذشت، حرفایی رو بعضیا زدن، مرحوم شیخ انصاری نقدهایی رو به اون حرفا داشت، اجازه بدید دیگه من اون حرفا رو تکرار نکنم. ابتداء بحث امروز، مرحوم شیخ انصاری میخواد نظر خودش رو بیان بکنه، یعنی ورود به بیان نظر مصنف میخوایم در واقع پیدا بکنیم. اما قبل از این که ورود به بحث مصنف پیدا بکنیم، من یک نکته رو تذکر بدم، و اون نکته این است که توی دو سه سطر آخر جلسه گذشته ما دو جهت رو مطرح کردیم که شیخ انصاری اگر میخواد بیان فرق بکنه با توجه به اون دو جهت باید بیان فرق بکنه، نمیتونه اون رو نادید بگیره. اون دو جهتی که دوستان تو پاراگراف آخر جلسه گذشته عرض کردیم چی بود؟ یکی این که اصحاب نگفتن مشتری نمیتونه تصرف بکنه، گفتن مشتری میتونه تصرف بکنه در بحث ارطال، استثناء ارطال معلومه. یعنی مشتری وقتی میوه ها رو دریافت میکنه از آقای بایه، در عین حال که حمله بر اشاعه کردن، در عین حال گفتن تصرف مشتری منوط به اجازه بگید بایه نیست، میتونه تصرف کنه، مشکلی هم نداره. این رو هم باید یه جوری شیخ حلش کنه، بدون حل این نمیتونه از قضیه بگذره. این یک نکته. نکته دوم این است که بعضی ها فتوا داده بودن به این که اگر مشتری تفریط بکنه وجب اداء المستثنا من الباقی، یعنی واجب است که مشتری مستثنا رو، اون ده رتلی رو که آقای بایه استثنا کرده، از مقدار باقی مونده بده. خب این چه جور اشاعه‌ایه که شما میگید اگر تلف شد باید از مقدار باقی مونده بده؟ خب اگه اشاعه باشه که اگه تلف شد به همون نسبت از سهم آقای بایه هم تلف شده دیگه. نهایتش این است که میگید چون مشتری تفریط کرده باید مثل قیمت اون مقدار رو بده. این که شما بگید همه سهم آقای بایع رو از مقدار باقی مونده بده، این با اشاعه جور در نمیاد. میخوام عرض بکنم اگر شما استثناء ارطال معلومه رو حمله بر اشاعه میکنید، این دو تا نکته رو باید جوری ببینید، حلش کنید، بدون حل اینا نمیشه. اینو بهش توجه بکنید و شیخ هم با توجه به همینا میخواد مشکل رو حل بکنه، یعنی این رو هم در نظر میگیره و میره سراغ حل این مسئله. خب حالا سوال، آقای شیخ انصاری چجوری این مسئله رو حلش کرده؟ چجوری فرق گذاشته بین بحث استثناء ارطال معلومه که حمله بر اشاعه شده و ساعه صبره که حمله بر کلیه در معین شده؟ ببینید دوستان، جناب شیخ انصاری میفرماد نظر مشهور که ارطال معلومه رو حمله بر اشاعه کردن، ساعه صبره رو بگید حمله بر کلیه در معین کردن، از یکی از دو حال خارج نیست. ممکنه بگیم مشهور که قائل به اشاعه شدن در مسئله استثناء ارطال معلومه، خوب دقت کنید، مرادشون اینه که این اشاعه و اشتراک مربوط است به ثمره ای که تلف شده، اما مادام که ثمره موجود است اشاعه و اشتراک وجود نداره، کلیه در معینه. دقت کردید؟ در ثمره موجود مادام که تلفی اتفاق نیفتاده، سهم ارطال معلومه استثناء شده بایع به نحو کلی است، اما اگر مقداریش تلف شد، اون مقدار تلف شده به نحو اشاعه و اشتراک تلف میشه. ایشون میفرماید این حرف دوتا قرینه داره، یعنی این که مراد مشهور این باشه ها، این دوتا قرینه داره. یک قرینش این است که جماعتی فتوا دادن که اگر بعض ثمره تلف شد به تفریط مشتری، سهم ارطال معلومه بایع تمام و کمال از ثمره باقی مونده باید داده بشه، و این ظاهر در این است که بگید کلی است، چون اگر اشاع و اشتراک بود در فرض تفرید مثل یا قیمت لازم می اومد، نه ادا از باقی. این معلوم میشه اون مقدار موجود به نحو کلیه در معین، اون مقدار تلف شدم که به تفرید خودش از بین رفته دیگه، لذا باید از اون مقدار باقی مونده سهم آقای بایع رو ارطال معلومه رو کامل بده. قرینه دوم این است که سیره متشرعه به صورت مستمر بر این است که در بحث استثناء ارطال معلومه مشتری استقلال در تصرف داره، یعنی مشتری می تواند در ثمره موجود کمکم کنید بدون این که از بایع اجازه بگیره، هر تصرفی دلش میخواد انجام بده، و حالی که اگر اشاعه و اشتراک بود این دو نفر می شدن شریک، یه شریک که نمیتونه بدون اجازه شریک دوم دست به مال بزنه که تصرف کنه تو مال که. پس معلوم میشه سیره بر این است که با مشتری معامله شریک نمیشه، پس معلوم میشه این مال موجود رو به نحو کلیه در معین میبینن. پس اون اشاعه‌ای که آقایون مشهور گفتن میگیم اشاعه در مال تلف شده است، اونم در صورتی که بدون تفریط آقای مشتری تلف بشه، اگه بدون تفریط او تلف شد این از هر دو حساب میشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که هر دو مسئله ساعة الصبره و استثناء ارطال معلوم دوستان در حمله بر کلی مشترکن و از این جهت تفاوتی نمی کنن، هر دو حمله بر کلی میشه. فقط دوستان تفاوتی که دارن اینه که اون چه تلف میشه در بحث استثناء ارطال معلومه اگر به تفریط مشتری نباشه، اون از جیب هر دو به حساب میاد، به خلاف بحث ساعة الصبره که اگر مقداری تلف بشود علا ای حالن از جیب کیه؟ از جیب بایعه، ربطی به مشتری نداره. شیخ میگه درسته این تفاوت وجود داره، البته خود شیخ معتقده که من دلیل واضحی برای این فرق پیشم حاضر نیست، مگر اینکه این ادعا رو بکنیم بگیم آقا متبادر از کلی استثناء شده در بحث ارطال معلوم، متبادر از کلی استثناء اون کلی است که شایع است در مقدار ثمره سالم که بعد از تلف برای مشتری باقی میمونه، نه کلی شایع در همه مال، چه اون تلف شده چه غیر تلف شده. در واقع این کلی شیوعش فقط در اون مقداری است که برای مشتری سالم میماند، نه هم در مقدار سالم مونده هم در مقدار تلف شده. اینجوری بگیم متبادر از کلی مستثنا کلی است که شایع است در اون مقدار ثمره ای که سالم میمونه. چرا؟ چون اگر کلی مستثنا رو دوستان کلی شایع در مطلق موجود بگیرید، چه اون مقداری که تلف میشود چه اون مقداری که باقی میمونه، اون وقت به مشکل میخوریم دیگه. نباید تالف رو عرض کنم خدمت شما علیه ما حساب بکنیم. لذا کلی مستثنا فقط کلی است نسبت به اون چه سالم میمونه برای مشتری، نسبت به اون چه تلف میشه مشاعه، اشتراکی است و لذا چون اشتراکی است تلف از هر دو حساب میشه. و از این طرف چون این قسمت باقی مونده کلیه، لذا آقای مشتری هر جور دلش بخواد تصرف میکنه بدون اینکه از آقای بایع بخواد اجازه بگیره. البته دوستان جناب شیخ انصاری، حالا بعدم خواهیم گفت، ایشون با تواضع تمام بعد از اینکه این مسئله رو عرض کنم تمام میکنه، میگه این چیزیه که به ذهن من رسیده، حالا چهار تا آدم خبیر و آدم ماهر بیان مشکل حل بکنن، این مقداری است که به ذهن من رسیده، که اونو اون آخر کار میگه. بذاره تا اینجا رو بخونیم تا عرض کنم ببینیم بعدش ایشون چی میگه. نگاه کنید. و یمکن ان یقال ان بناء المشهور، آقایون این ان بناء المشهور رو یک نمیدونم خط دندونه دار میخوای دورش بکشی، ماجیک فسفوری میخوای روش بکشی، این یک ادله. ادله دومش صفحه بعد دوستان سطر چهارم، و انکان بناؤهم علل اشاعه، اون یه بحث دیگه است. یعنی ایشون میخواد بگه بناء مشهور، اینا دوتا قسمن، دوتا ادله هم دیگن. اگر مشهور اینو بخوان بگن اینجوری توضیح میدیم، اگر بخوان یه چیز دیگه بگن یه جور دیگه باید توضیح بدیم. فعلا ما اون اولیشو گفتیم. ایشون میفرماد ان بناء المشهور فی مساله استثناء الارطال، تو مساله استثناء ارطال معلومه بناء مشهور، ان کان علی عدم الاشاعه قبل التلف، یعنی قبل از اینکه مالی تلف بشود هیچ اشاعه‌ای در کار نیست، به نحوه بگید کلیه در معینه، واختصاص الاشتراک به تالف دون الموجود، یعنی اونی که تلف میشه اشتراک توش وجود داره، اشاعه توش وجود داره، اونی که باقی میمونه هیچ اشاره و اشاعه اشتراکی توش وجود نداره. میگم خب این از کجا شما میگی؟ این حرف دلیل میخواد. همینجوری شما بگید نسبت به موجود کلیه، نسبت به تالف چیه؟ اشاعه. خب این از کجا؟ میگه کما ینبع عنه فتوا جماعت منهم، همچنان که خبر میده از این حرف، این بناء مشهوم، فتوای جماعتی از مشهوم که میگن چی؟ به انه لو کان تلف البعض به تفریط المشتری کان حصت البائع فی الباقی. آیون این که گفتن اگر تلف بعض به تفریط مشتری باشه، حصه بایه، حصه بایه یعنی اون ده رتلی که بایه استثناش کرده بود، اون تو باقی مونده است، یعنی از باقی مونده ده رتل آقای بایه رو باید به تمامهی و کمالهی پرداخت کرد. این که میگه به تمامهی و کمالهی باید پرداخت کرد، معناش اینه که نسبت به موجود چیه؟ کلیه دیگه. اگه اشاعه بود که به تمامهی و کمالهی معنا نداشت که. ها؟ این یک قرینه که ما رو میکشونه به این سمت که این حرفو بزنیم. و یا ایده هو، معید این مسئله اینه، استمرار و سیره فی صورت استثناء ارطال معلومه من الثمره علی استقلال المشتری، تأیید میکنه همین بناء مشهور رو، این که سیره مستمره داریم در فرض صورت استثناء ارطال معلومه از ثمره، سیره داریم بر چی؟ علا. این علا قید استمرار سیره است، سیره داریم بر استقلال مشتری در تصرف. یعنی مشتری وقتی میخواد تو ثمره تصرف کنه، ولو هنوز ارطال معلومه رو تحویل آقای بایع نداده باشد، مستقل در تصرفه. یعنی چه مستقل در تصرفه؟ یعنی برای تصرف اجازه گرفتن از بایع نمیخواد، و حالی که اگر اشاعه و اشتراک باشه اجازه باید بگیره. ها؟ سیره داریم بر استقلال مشتری در تصرف، و عدم المعامله مع البائع معاملت الشرکا، سیره داریم بر این که معامله نمیکنه آقای مشتری با بایه از نوع معامله با شرکا، یعنی مثل شریک با او برخورد نمیکنه. پس معلوم میشه اشاعه دوستان در کار نیست، کلیه در معینه. البته از اون طرف هم آقایون گفتن وقتی تلف شد از جیب هر دو حساب میشه دیگه، اونم باید ملاحظه کنیم. ولذا از این طرف نسبت به تالف میگیم اشاعه و اشتراک، نسبت به موجود میگیم چی؟ میگیم کلیه در معین. ببینید این حرفا، این فتاوا ما رو کشون به این سمت که بین موجود و بگید تالف فرق بگذاریم، بگیم اشاعه و اشتراک مال تالفه نه مال موجود. فل مسئلتان، این دوتا مسئله یعنی سا از صبره و استثناء ارتال معلومه، مشترکتان فت تنزیل علل کلی، هر دو حمله بر کلی میشن. ولا فرق بینهما، از این جهت که هر دو بر حمله بر کلی میشن فرقی با همدیگه ندارن. الا فی بعض ثمرات تنزیل علل کلی، مگر در بعضی از ثمرات تنزیل بر کلی که اون عرض کنم بعض ثمرات چیه، و هو حساب و تالف علیه ما. یعنی درسته این دوتا فتوا رو دادن، اما از اون طرف هم گفتن اگر بخشی از مال بگید تلف شد، اون مقدار تلف شد از جیب هر دو میره، البته به شرطی که به تفریط مشتری نماشه دیگه، اونو که گفتیم از جیب مشتری نیست، از جیب بایع نیست. و هو حساب و تالف علیه ما. خب حالا این فرقی که گذاشتن که اینجا حساب و تالف علیه ما هست، اما در ساعه از صبره تالف گردن خود بایه، ربطی به مشتری دیگه نداره. ایشون میگه ولا یحضرنی وجهن واضحن لحاظ الفرق، حاضر نیست پیش من دلیل واضحی برای این فرق مگر این ادعا، الا دعوا ان المتبادر من الکلی المستثنا، مگر این که این ادعا رو بکنیم که اون چه متبادر است از کلی مستثنا. یعنی وقتی آقای بایه دقت کنید میگه آقا بعتک ثمرت هذه البستان الا عشرت ارطال، متبادر از این الا عشرت ارطال چیه؟ میگه متبادر از کلی مستثنا هو الکلی الشائع فیما یسلم للمشتری، یعنی این ده رتلیست که از مقداری که برای تو سالم میماند، از اون مقدار من ده رتل رو استثنا میکنم، نه از کل. لا مطلق الموجود وقت البه که بعد اگر بخشیش تلف شد بگی عجیب تو هم رفته، نه، من که به شما میگم آقا ثمره بستان رو بهت فروختم مگر ده رتل، مرادم ده رتلیست که از اون ثمره باقی مونده بعد از تلف بعض برای تو میمونه. و دوستان این حرف خیلی دور از آبادی هم نیست، چون بالاخره میوه باغ طبیعتاً بخشیش خراب میشه، یه سریش خراب میشه، کرم میزنه از درخت میفته. این که میگه دهره، دهره تو سالمشو میگه، نه اینکه طرف بگه خب حالا دهره تو که تو گفتی بخشیش ریخته رو زمین، یه دو رترشو باید از اینا برداری هشت سالم. این میگه بابا از اول که من گفتم دهرت، منظورم این بود که من دهرت لازم دارم، دهرت سالم میخوام، حالا اگه بخشیشم تلف شد دیگه اون ربطی به من نداره. همه اینها دوستان مال کجا بود؟ مال اینجا بود که ما حرف مشهور رو بگیم. بنای مشهور چی بوده؟ امکان علا عدم الاشاعه قبل تلف و اختصاص الاشتراک به تالف دون الموجود. حالا یه وجه دومی هم داره الان عرض میکنم. بگید آقا
فرمودن که اون تلفه ما به صورت مشاه حساب میکنیم، یه گردن هر دو حساب میکنیم، اما مورد اینو به کلی کلی معین، حال این که یعنی این اینه که یعنی وقتی مشاه از اون تلفه حساب میشه بعد از هر دو زیر، اما از این وقت وقتی کلی اون باقی کلیه، این مفهومش اینه چی؟ یعنی بایه باید به تمام کمال اون چیزیشو ازش برداره، اون باقی کامل اون چیزیشو باقی، این دو با هم جور در نمیاد. طالب میگی طلب از هر دو جیب، از اینجا کلی فرمان در باقی میگی چی باید کل چیزیشو باید برداره.
خب بله دیگه، هیچ مشکلی هم نداره. چرا مشکل نداره؟ به خاطر اینکه اون مقداری که تلف میشه به نسبت خودش از جیب هر دوتاست، این مقداری هم که باقی مونده به نسبت مقداری که باقی مونده باید پس بده. ببین سوال کرد، سوال کرد، خوب دقت کن چی میگم، تصویر بکن عرض من رو. وقتی نصفش تلف شده، نصفش باقی مونده، این نصفه ای که باقی مونده به اعتبار خود همین نصف کلیه در معینه ها، نه به اعتبار کل. یعنی چی؟ یعنی به اعتبار نصف سهم ده رتل آقای بایه به اعتبار نصف چقدره؟ 5 رتل، نه 10 رتل. چرا وقتی نصف شد اینو میگه؟ نه دقت نکردی، به اعتبار نصف یعنی وقتی شما میگی تو نصف مشاع، یعنی تو 5 رتلش ما با هم شریکیم، اگر نصفش تلف شد تو 5 رتل دیگهش ما با هم دیگه کلیه در معینه، من کلیه در معینه علی عیان شما از شما میخوام. پس اونی که تلف شده از جیب هر دوست به نسبت همون مقدار تلف شده، اونی هم که باقی مونده از جیب آقای بایه چیزی نمیره به نسبت همون مقداری که باقی مونده.
قبض هم داری شرطه؟
بعد از قبض مشتریه. ما الان فرضمون این است که مشتری ثمره رو دریافت کرده، دست او تلف شده. همه این بحثا مال اینجاست. دوستان بزرگوار دقت بکنید، ایشون میفرماد ممکنه بناء مشهور در مورد ارطال معلومه مستثنا، این که بنا گذاشتن بر اشاعه، مرادشون اشاعه از ابتدا باشد حتی قبل از تلف. یعنی اگر مشهور بگن آقای شیخ انصاری شما یه نسبتی به ما دادی، این نسبت نارواست، ما مرادمون اشاعه در مقدار موجوده، عذر میخوام، در مقدار تلف شده نیست، حتی قبل از تلف، یعنی قبل از اینکه چیزی تلف بشه، این اشاعه اشاعه در بگید کل ثمره موجود است. اگر مشهور اومدن به آقای شیخ انصاری گفتن آقای شیخ انصاری مراد ما اشاعه در ثمره موجود است، نه اشاعه در خصوص مقدار تلف شده، که بعد شما اون حرفو بزنید. ایشون میفرماد اگر این حرفو بزنن ممکنه اینجوری توجیهش کنیم. ببینید اینا همه احتمال ها، میگه اگر مشهور اومدن گفتن آقا مراد ما از اشاعه و اشتراک، اشاعه و اشتراک در مقدار موجود است نه خصوص مقدار تلف شده، ایشون میفهمد اگر این رو گفت مشهور چی میگیم؟ میگیم مثلا تو اون مثال همیشگیمون که بایع به مشتری میگه بعتک ثمرت هذه البستان الا عشرت ارطال، یا گفت بعتک هذه الصبره الا ساعا منها، که این دوتاش مثال است برای استثناء ارطال دیگه، حالا چه استثناء ارطال چه استثناء یک سا فرق نمیکنه. ایشون میفرماید خب اگر دقت کنید، اگر بایه اینجوری گفت، به این جمله من خوب دقت کنید، گفت بعتک ثمرت هذه البستان، این ثمره هذه البستان رو دورش خط بکش، الا عشرت ارطال، عشرت ارطال هم دورش خط بکش، یا گفت چی؟ گفت بعتک هذه الصبره دورش خط بکش الا ساعا منها. ایشون میگه آقا تو این عبارت و صیغه‌ای که آقای بایع اداره میخونه همین جور که عشرت ارطال ظاهره در کلیست، مثل ساعه صبره دیگه، خود اون ثمرت هذه البستان به استثناء اون ده رتل هم چیه؟ کلیه. آقای اون ثمره این بستان اگر 100 رتل باشه، وقتی من به شما میگم به تو که ثمرت هذه البستان الا عشرت ارطال، هم این ده رتل ظاهرش کلیه، کمکم کنید، هم اون 90 رتلی که غیر این ده رتل از صدرت اونم ظاهرش کلیه. ولذا ایشون میفرماید همینجور که مستثنا ظاهرش کلیه، عنوان مستثنا من هم ظاهرش کلیه. خب اگر دوستان من کلی اون 90 رتل رو مالک باشم، من مشتری، شمای بایعم کلی اون 10 رتل رو مالک باشی، جفتمون نسبت به یک مجموعه، یک کلی رو من مالکم یک کلی رو شما مالکی، لذا ایشون میفرماید هم بایع مالک کلی در معین است نسبت به این ثمره، هم آقای مشتری مالک کلی در معین است نسبت به این، بگید ثمره، این کلی، این مجموعه. پس ثمره باغ دوستان دو قسمت شد، یه قسمت مال بایه، یه قسمت مال مشتری، اما هر دو به عنوان کلی لحاظ شده. یعنی توی بی من گفتم به تو که ثمرت هذه البستان که 100 رتل باشه که بعد از جدا شدن دهلت میمونه 90 رتل مستثنا منه ما الا عشرت ارطال، هم این کلیه هم اون کلیه. شیخ انصاری از این میدونه چی نتیجه میخواد بگیره؟ میگه در نتیجه وقتی هر دو صاحب کلیه در معینن، این مال به نحو مشترک میشه مال هر جفتشون، یعنی لا محاله ولو کلی، هم این کلی هم اون کلیه، اما حالت اشاعه پیدا میکنه. ولذا اگر 5 رت 10 رت 100 رتلش ارز قد میخوام 100 رت دیگه نه 50 رتلش تلف بشه، این از جیب هر دو میره به نسبت. ولذاست که آقایون گفتن بگید اگر چیزی تلف بشه به نسبت از جیب هر دو میره. چرا؟ چون هم این قسمتش کلیه هم اون قسمتش کلیه. ممکنه شما به من بگید خب همین حرفو تو ساعت صبره بزنید، ته ذهن بعضیاتون الان این بود دیگه. خب تو ساعت صبره مگه ما چی گفتیم؟ گفتیم به تو که بگید ساعت من صبرتن. خب اونجا هم بگید آقا این ساعت من صبرتن مگه صبره 10 ساعت نبود؟ یه دونه ساعت داریم که مال آقای مشتریست، 9 ساعت هم که میمونه برای آقای بایه. خب اون یک سا کلیه در معین، این 9 سا هم کلیه در معین. شما بفرمایید وقتی هر دو طرف شد کلیه در معین، طبیعتا اونجا هم باید بگید حالت اشتراک و اشاعه پیدا میکنه، پس اگه تلف شد باید از جیب هر دو باشه. چرا اونجا این حرف رو نمیزنید؟ شیخ انصاری میگه ها فرق اونجا با اینجا اینه، دقت کنید چه عرض میکنم، دقت کنید چه عرض میکنم. ایشون میگه توی بحث استثناء ارطال معلومه، کلی بودن مستثنا و مستثنامن هر دو در بی لحاظ شده. ببین آقا یه وقت هست من میگم به تو که هازه سمره یا سمرت هازه البستان الا عشرت ارطال، یعنی در واقع هم اون 90 رتل رو به عنوان کلی لحاظش کردم تو بی، کمکم کنید، هم اون 10 رتل رو لحاظش کردم توی بی، یعنی 90 رتل کلی در معین مال من، 10 رتل مال تو، چون این 90 رتل رو فروخت. عزموز میخوام 90 مال تو 10 رتل مال من، یعنی چون 90 رتل معامله رفته روش، معامله رفته روی این 90 رتل دیگه، این کلی محسوب میشه. 10 رتل هم که خودش استثناء کرد گفت الا عشرت ارطال، لذا اون کلیه اینم کلیه، نتیجه میشه اشتراک. اما در ساعه صبره اینجوری نیست، اونی که بی رفته روش چیه؟ بگید یک ساعه، بی اتو که ساعه من صبرته، اون نه ساعی که برای خود من میمونه که معامله نرفته روش، لحاظ به عنوان کلی نشده، لحاظ به عنوان کلی اون نه ساعه نشد. اونی که تو معامله تو عقد بی من انجام دادم و روش حرف زدم این یک ساعه، گفتم آقا یک ساعه از این صبره رو به تو فروختم، اون یک ساعه کلیه، اما این 9 ساعه لحاظ به عنوان کلی نشده. اگر یه کسی بگه خب بالاخره اون 9 ساعه اگر لحاظم نشده باشه کلی هست، چرا؟ چون اون 9 ساعه هم جزئی حقیقی که نیست که، بالاخره اون 9 ساعت هم وقتی یک ساعت کلی شما ازش جدا میکنی، اون 9 ساعت هم به نحوه بگید کلی باقی میمونه. شیخ میگه درسته، ما قبول داریم که اون یک ساعت هم به نحوه کلی باقی میماند، اما لحاظ نشده به عنوان کلی. اونی که به عنوان کلی لحاظ شده فقط این یک ساعت، و لذا دوستان اگر چیزی تلف شد اون گردن بایه، بایه وظیفه دارد اون یک ساعت را از این مجموعه صبره به آقای مشتری بده، به قبض او برسونه، این وظیفه اوست، ولو 9 ساعتش تلف بشه. چرا؟ چون این 9 ساعت را به عنوان کلی تو معامله لحاظش نکردن. درست شد؟ نگاه کنید عبارت رو، و امکان بناهم علل اشاعه، اگر بناء مشهور بر اشاعه باشه من اول الامر. آقایون من اول الامر یعنی چی؟ یعنی حتی قبل از تلف، قبل از تلف تو همون مال موجود بناء بر اشاعه دارن، برخلاف اون اولی که میگفتیم تو مقدار تالف بنا بر اشاعه دارن. ها ان کان بناؤهم علی الاشاعه من اول الامر امکن ان یکون الوجه فی ذلک، ممکنه بگیم دلیلشون در این که فرق گذاشتن بین این دوتا اینه ان المستثنا. مستثنا دوستان یعنی عشرت ارطال، کما یکون ظاهرن فی الکلی، همینجور که اون مستثنا ما ظاهره در کلیه، کذالک یکون و انوان المستثنا من. مستثنا من همون چیه دوستان؟ ثمره هذه البستان تو مثال ما، الذي انتقل الى المشتری بالبیع کلیه، اونم کلیه، به معنا انه ملحوظ به عنوان کلی یقع علیه البیع. اتفاقا دوستان تو ارسال معلومه اونی که بی رفته روش چیه دوستان؟ مستثنا یا مستثنا منه؟ مستثنا من را بی رفته روش، او کلیه. فمعنا بعتو که هذه الصبر الا صاعا منها، اگر شما گفتی فروختم به تو این صبر را مگر یک ساعت از اون را، این معناش اینه بعتو کل کلی. ببینید به جای هذه الصبر کلی میگذاره، بعتو کل کلی الخارجی الذی هو المجموع، البته المخرج عن حصا، مجموعه ای که یک ساعت ازش خارج شده باشه. ها فهو، پس این مستثنا من کلی کنفس سا، مثل خود سا میشه کلی اونم. فکل منهما مالکان، بگو لعنوان کلی، هم آقای بای مالک 10 رتل کلیه در معین است، هم آقای مشتری مالک 90 رتل کلیه در معینه. حالا که هر دو مالک کلیان، فالموجود مشترکون بینهما. موجود مشترکه یعنی چی؟ یعنی هر چقدرش تلف بشه از جیب هر دوی باریکلا. اگه یکی رو ترجیح بدی میشه ترجیح بلا مرجح. ولذا میگه لعن نسبت کل جزء منه، هر جزئی از اون مقدار موجود الا کل منهما علی نهج سوا، نسبت هر جزئی از این مقدار موجود به هر کدوم از این بایع و مشتری مساویه. فتخصیص و احد هما بهی ترجیحون من غیر مرجح. لذا اگر بخشش تلف شد گفتی آقا این مقداری که تلف شده از جیب مشتری فقط باشه نبایه، میشه ترجیح بلا مرجح. و کذا تالف نسبته الیهما علی السوا فیحسب علیهما. درست شد؟ حالا یه کسی میگه آقا خب تو ساعه صبرم همین حرفو بزنید، ایشون میگه نه خیر، و هازا بخلاف ما اذا کان المبیع کلیا، این بخلاف اون صورتی است که مبیعمون کلی باشه تو ساعه صبره. فان مال البائع، آقایون این هازا بخلاف تو چه مثالیه؟ بعتو که ساعا من صبرتن، تو بس ساعت صبره. میگه اونجا مبیعمون یعنی اون یک ساعی که من فروختم به مشتری اون کلیه. فان مال البائع، مال البائع یعنی بگید ما ادای ساع، یعنی اون نه ساعی که برای خود من بایه باقی مونده، لیس ملحوظن به عنوان کلی، او به عنوان کلی لحاظ نشده فی قولنا بعتو کسا ان من هازه صبره. از لم یقع مال بای موضوع حکم، آقایون ما تو بعتو کسا ان من هازه صبره اصلا اون نه سا تو بی هیچ دخیل، هیچ ربطی به بی نداره. من یک سا از این صبره رو فروختم، معامله رفته روی یک سا، توی ارطال معلومه من اون ما ادا رو فروختم الا این یک سا رو، الا این ارطال معلومه رو، یعنی هر جفتش بگید تو معامله یه نقشی داشت، تو صیغه یه نقشی داشت، اما اینجا اینجوری نیست. از لم یقع اون مال بایه موضوع حکم در این کلام حتی یلحظ به عنوان کلی کنفس سا. فان قلت، اگر کسی به ما اشکال کنه بگه آقا ان مال البایه، آقا این مال بایه یعنی اون نه ساه باقی مونده بعد بیع السا، لیس جزئیا حقیقیا متشخصا فی الخارج، اونم بالاخره جزئی حقیقی متشخص در خارج نیست، فیکون کلیا کنفس السا، اونم مثل خود سا میشه چی؟ میشه کلی. قلت نعم، شیخ میگه بله درسته، کلی بودنش درسته، ولیکن ملکیت البایع نسبت به این نه سا، لهو رو بزنید به این ما ادای سا، لیس به عنوان کلی. آخه گای کلی هست اما به عنوان کلی لحاظ نشده، حتی یبقا ما بقی از ذالک العنوان، تا این که باقی بماند اون مال بایع مادام که این عنوان کلی باقی است. لیکون الباقی، تا بعد شما اینجوری نتیجه بگیری، لیکون الباقی بعد تلف البس صادقا علی هذا العنوان و علی عنوان سا علی نهج سوا، تا بعد نتیجه بگیری که حالا که هر دو کلی شد مثل اون قبلی مال هر دوه، یعنی هرچی تلف بشه از جیب هر دو میاد. هذا العنوان یعنی عنوان کلی، علی عنوان کلی یعنی این نه سا، علا عنوان سا هم که اون یه دونه سا دیگه، یعنی اگر اون کلی باشه اینم کلی باشه، نتیجه این میشه که تلف بس صادق بر هر دوست الان این سوا باید از جیب هر دو بره. تا بعد اینجوری نتیجه بگیری، لیلزم من تخصیصهی به احده ما الترجیح من غیر مرجهن فیجی الاشتراک. خلاصه این سیری که تو قبلی اومدیم اینجا نمیتونیم بیایم. فاذا لم يبق الا صاء كان الموجود صادقا لعنوان ملك المشتري فيحكم بكونه مالكا له. وقتی اون سا کلی شد، به عنوان کلی لحاظ شد، اون نه سا هم به عنوان کلی لحاظ نشد، نتیجه این میشه وقتی باقی نمون مگر یک سا، نه ساش تلف شد، این یه دونه سا باقی مونده، کان الموجود این یک سا باقی مانده میشه مستاق برای عنوان ملک مشتری، فیحکم بکونه مالک الله ولا یزاحمه بقاء عنوان ملک البایع. درست شد؟ فتعمل. این فتعمل تو این دو خط بعدی به نظرم وجهش معلوم میشه. ایشون میفرماد هازا، ببینید تواضع شیخ انصاری رو، ببینید کار نداریم ما شما این حرف شیخ انصاری رو میپذیرید یا نمیپذیرید. بعضی وقتا اگر حرف نادرستم باشه به نظر شما ها، همین که ایشون این قدرت علمی رو نشون داده خودش خیلیه، یعنی اینا به ذهن کسی برسه و این قدرت علمی رو داشته باشه که اینجوری مسئله رو حل بکنه، چه ما بپذیریم چه نپذیریم، این نشان قدرت بالای شیخ انصاریه. اما در این حال ببینید چی میگه، میگه هازا مخطر عاجلن بالباب، تازه عاجلن به ذهنش رسیده، خیلی هم وقت فکر کردن نداشته، میگه این اون چیزیه که خطور کرده عاجلن به ذهن من، بالبال یعنی به ذهن. وقد اوکلنا می سفاریم تحقیق هازا المقام، تحقیق این مقام رو، الذي لم يبلغ اليه ذهني القاصر، که ذهن قاصر من بهش قد نداده، به کی میسپاری؟ الى نظر الناظر البصير الخبير الماهر عفا الله عن الزلل. زلل دوستان یعنی لغزش، فل معاصر، معاصر هم دوستان یعنی جمع معصر یا معصر، لغزشگاه. سوال دارید بفرمایید.
سوال سوره ما میگیم چون معلوم نشد اون
نصا، چرا چی نشد؟ این فرمایش شما درسته، اما تفاوتش این است که اونجا هر دو لحاظ کلی توش شده. چرا؟ چون گفت کل صبره الا عشرت ارتاد، کل ثمره الا، یعنی هر دو رو تو عنوان بی آورد، به عنوان کلی لحاظش کرد، اما اینجا یک شو لحاظ کرد، فقط تفاوتش همین. به خاطر هر چی ایشون میگه وقتی لحاظ شد دیگه ترجیح بلا مرجح. آخر دعوانا الحمدلله.